عزیز، امیدواریم که این شنونده محترم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. برنامه کاربردی ایران صدا رو شما شنوندگان عزیز میتونید با نصب گوشی همراهتون این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دریافت کنید و همچنین میتونید سوالات خودتون رو از این طریق برای ما ارسال کنید. اینجا پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال یکی از شنوندگان عزیز که برای ما پیامک زدن با شماره 0918-1236 گفتن که آیا رفتارهای اخلاقی نسبی هستن؟ آیا صفات نسبی هستن؟ مثلا کینه گاهی خوب استش گاهی بده، دروغ گاهی خوب استش و گاهی بد استش، یا اینکه خیر همیشه اینها به صورت مطلق خوب یا بد هستن؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد.
نه خیر، اخلاق مطلقه. اگر نسبی بود دیگه اخلاق باقی نمیمونه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. هر کس هر کار انجام میده میگه نسبت به من این عین اخلاقه، هر از کنم خطایی رو، هر رذیله ای رو، هر پلشتی رو انجام میده میگه این از نظر شما پلشتی، از نظر من عین اخلاقه، یه اخلاقی باقی نمیمونه. پس از نظر ما اخلاق مطلقه. اون ماتریالیست ها هستن که میگن اخلاق نسبی است، اون فرهنگ غرب و لیبرالیسم غربه که فرهنگ اخلاق نسبی میدونن. ما اخلاق مطلق میدونیم. اون فضائل اخلاقی مطلقاً خوبن، رذائل هم مطلقاً بدن. دروغ مطلقاً بده، ولی اون دروغی که واجب است گفتنش، دیگه از این بالاتر که نیست. بعد از وقتی انسان واجب دروغ بگه دیگه، اون دروغ هم قبیحه، منتها قبحش تلاقی کرده با یک قبح ده برابر خودش. اگه راست بگه یه مؤمن بیگناه کشته میشه، اگر دروغ بگه جان و مؤمن رو نجات داده.
بله.
اگر دروغ گفتن 5 درجه قبح داشته باشه، کشته شدن اون مؤمن بیگناه 100 درجه قبح داره. عقل و شرع حکم میکنه که انسان دفع افسد به فاسد بکنه. اینجا میگه برای اینکه من اون افسد رو دفع کنم، ناچارم که فاسد رو انتخاب کنم. دروغ میگم تا جان اون بیگناه رو نجات بدم. دروغ میگم تا اصلاح ذات بین رو انجام بدم، تا بین اینها که اختلاف دارن اصلاح کنم. این دروغ هم قبیحه، نه اینکه این دروغ قبحش از دست داده، منتها اصلاح ذات بین انقدر اهمیت داره، انقدر حسن داره، ده ها بار از قبح این دروغ حسنش بیشتره. اون میاد اینها رو از بین میبره، این مقدار قبح دروغ رو از بین میبره. بنابراین اولی که شون گفتن مثلا حالا کینه خوب نیست، منتها این کینه گاهی درگیر میشه با یک حسن دیگه ای. کینه مثلا فرض کن در برای خدا، حالا البته اونم کینه نیست،
بغض نسبت به دشمنان
مثلا، اون همون باز دفع افسد به فاسده. این تعارض بین دوتا قبیحه که عقل و شرع حکم میکنن که انسان اون قوف کمتر رو انتخاب کنه و اون قوف بیشتر رو دفع بکنه. بنابراین هیچ فضیلت اخلاقی نیست که بخواد بد باشه. بله یه سری رفتار هاست، اینا رو ما به عنوان معیارهای فعل اخلاقی نمیدونیم. اینکه مثلا فرض کنید که اون دم پای شلوار مثلا گشاد باشه یا تنگ، قبل از انقلاب انقدر گشاد بود که وقتی راه میرفتن جلوشون بازی میکرد، بعد از انقلاب تنگ شد، تنگ و تنگ و تنگ که میچسبید، باز دوباره 3-4 بار هی تغییر کرده. این همین که عرض کردم اینا دیگه مشکلی نیست. مثلا فرض کن که حالا غذا خوردن با اون چوبک های ژاپنی ها و مثلا فرض کن که چینی ها باشه، یا با قاشق باشه یا با دست باشه، اینا رو نمیشه گفت به عنوان اینکه بگیم که کدومش حقه. نه، اینها عادات و آدابی هست که تو اون فرهنگ اشکال نداره انجام بدن و میشه حسن، همون جایی که همه اون فرهنگ اونو پذیرفتن انجام میشد. اما آیا جای شما در دنیا پیدا میکنید ولی اینکه دین نداشته باشن، ولی اینکه خدا رو باور نداشته باشن، آیا جای پیدا میکنید که بگن ظلم خوبه؟
خیر،
همه میگن ظلم بده، ولی اینکه به شرع هم ایمان ندارن. همه میگن که عرض کنم که شکر منعم خوبه، احسان خوبه، ولی این که ممکنه خدا رو هم قبول نداشته باشن، قرآن هم قبول نداشته باشن. پس این احسان و ظلم، اینها حسن قوفشون مطلقه. حسن احسان مطلقه، قبح ظلم هم چیه؟
مطلقه.
مطلقه. ولذا وابسته به آیین ها و باورها و شریعت ها و دین ها نیستش. و هر جا که شما برید میبینید این همینطوره. خلاص این که نه، اخلاق نسبی نیست. اگر اخلاق نسبی شد دیگه سنگ تو سنگ بند نمیشه.
استاد اون بخش اول که فرمودید حالا دروغ مصلحتی، پس در هر حال کسی که دروغ مصلحتی، اون مصلحت البته شخصی که بعضی از ما تصور میکنیم، خیر یه مصلحت واقعا معقولی باشه مثل حفظ جان یک انسان مؤمن، در هر حال کار قبیح انجام داده.
بله.
و خب کار قبیح از اونجا که افعال به هر حال قبحشون ذاتی هستش و اینا، این در هر حال قبحی انجام داده، منتها صرفا یه مصلحت چون عمی وجود داره میاد بر این
مصلحتم که اگه اون قبح انجام نده باید قبح بزرگتر انجام بده. عم دایره بین محظورین،
بله،
یا دروغ گفتن یا کشتن یک مؤمن بیگناه. راه سومی وجود نداره. یکی از این دو تا رو باید انتخاب بکنه. عقل و شرع حکم میکنن که اون عرض کنم که دفع افسد به فاسد بکنه، اون قبح کمتر رو انتخاب بکنه، نه قبح بیشتر. ناچاره یا باید دروغ بگه که قبیح هست، یا باید اون مؤمن بیگناه کشته بشه که اونم قبیحه. منتها قبح دروغ 5 تاست، قبح کشتن اون مؤمن بیگناه 100 تاست.
این برای خدا ممکن نیست، چون در اینجور مواردم خب خدا دستور میده که حفظ جان مؤمن به هر حال واجب استش، که قبح اونو صفر کنه، در واقع به حسن تبدیل کنه. آیا این
حالا همینطوره؟ وقتی که 95 تا حسن داره، شما بیشتر از این میخوای؟ خب برو با خدا شکر کن.
میخوام 100% باشه. بسیار ممنون. بله، متشکر از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال کنید. با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم.
پاسخ‌های کوتاه.
اولا در مورد استخاره، با توجه به این که پیشگویی از نظر اسلام عملی حرام و یا غیر ممکنه، اما در مورد استخاره سفارش نیز شده است. میخواستم استاد قانعم کنند که استخاره چه تناقضی با پیشگویی داره، که در استخاره مثلا میگه فلان معامله را اگه انجام بدین خوبه، اینطور به نظر میرسه که اون کلمه خوب یا بد از آینده خبر میده. با تشکر، میریعقوب موسوی هستم از سلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که هر پیشگویی بده و نباید پیشگویی کردن اینجوری نیست. یه مهندس ساختمان هم پیشگویی میکنه، میگه ساختمان مثلا اینقدر باید طولش باشه، عرضش باشه، نمیدونم چی باشه. یه پزشک هم پیشگویی میکنه، به شما میگه که این داروها رو مصرف کنید، این کار انجام بدید، خوب میشید. بگیم این پیشگویی ها مثلا حرامه یا اشکال داره؟ نه. اون کهانت و غیبگویی و پیشگویی حرامه که کسی بخواد از خودم بر اساس محاسبه حالا از ستاره ها و اجرام آسمانی بخواد آینده ها رو مثلا پیش بینی بکنه به اون شکلی که اون خود علم کهانت، نه اینکه هر پیشگویی برای اینکه بر اساس مبانی علمی و عقلی باشه. خود انسان با عقل خودش فکر میکنه که مثلا فرض کنید که این کودکی که الان مثلا فرض کن 6 ماهشه 20 سال دیگه مثلا جوان میشه، یا مثلا کسی که دختری تو خونه داره پیش بینی می‌کنه دختر باید مثلا زمان ازدواج بکنه نیاز مثلا به جهیزیه داره. خب این که دیگه اشکال نداره که، چون عقل بهش میگه این مطلب درسته، یعنی که علم مثلا اون پزشکی که مثال زدم. آنچه که اشکال داره اون غیبگویی ها و اون کهانت هاست. مطلب بعد این که استخاره در واقع برای برون رفت از تحیره، مثل قرعه. شما وقتی که یه جایی امر مشکلی پیش میاد، مثلا زمینی میخواد بین چند نفر تقسیم بشه، خب هیچ راهی جز قرعه نیست. استخاره در واقع نوعی برون رفتن از تحیره و این هیچ اشکالی نداره.
با سلام بر استاد محمدی و مجری گرامی. بفرمایید قبل از خلقت آسمان ها و زمین و مخلوقات، هستی یا وجود را به چه صورتی تعریف کنیم؟ اگر بگوییم خلأ بوده درست است؟ جناب آقای موسوی از لرستان این پیام رو فرستادند.
اولا باید دید که منظور از قبل چیه؟ یک منظور از قبل، قبل زمانیه که زمان خودش بخشی از عالم حساب میشه و کل عالم دیگه زمان نداره که بگیم قبل از مثلا فلان زمان. بچون شما هم آسمان ها و زمین رو مثال زدید که اینها موجودات مادی هستن، اینها زمان دارن، اما کل عالم که دیگه زمان نداره، که خود زمان یک بخشی از عالم حساب میشه. پس کل مجموعه عالم دیگه زمان نداره بیم قبلش، قبل نداره که بخوام بیم قبلش چی بوده. مطلب دوم این که بله خب موجودات مادی مثل همین زمین آسمان قبل دارن. فرض کنید که در قرآن داریم که کل مجموعه، یعنی حالا کل مجموعه زمین و آسمان و حالا این منظومه شمسی یا راه شیری مثلا، اینها یک توده بخارگونه بودن، دخان بودن به قول قرآن. به این معنا قبل معنا داره، اون زمان به این شکل بودن، بعد مثلا فرض کنید که به شکل توده آتشین در اومدن، بعد متلاشی شدن، بعد دوران یخبنده، اون چیزی از این قبیل. به این معنا قبل و بعد معنا داره. مطلب بعد این که خلل جاییست که هوا باشه و هوا هم مادی است. دیگه نمیشه گفت که از کنم چینا عدم و ملکه هستن دیگه. اگر هوا نباشه میگن خلل وجود داره. خب اگه جایی که اصلا هوا نباشه، چون هوا خودش مادی هست، خلا معنا نداره. پس کل عالم یا عالم مجردات نه خلا براشون معنا داره نه هوا، چون ماده نیستن که بخوان مکان داشته باشن و محدود دنجه. و این عالم هم جایی خلا معنا داره که هوا وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید شما از کره زمین که دور میشید تو یک، مثلا فرض کنید شعاع حالا چند صد کیلومتر که من دقیقا نمیدونم چقدره، از اون به بعد دیگه هوا وجود نداره، میگن اینجا خلا هست. اما جایی که هوا نباشه خلا هم معنا نداره. هیچ کس به سنگ نمیگه این سنگ کوره، چون سنگ که نمیتونه چشم داشته باشه دیگه نابینایی هم براش معنا نداره. جایی نابینایی و کوری معنا داره که شأنش داشتن چشم باشه. جایی خلع معنا داره که شأنش داشتن هوا باشه. وقتی جای هوا نیست دیگه خلع هم معنا نداره.
آیا در عالم برزخ و قیامت مثل دنیا شب و روز وجود هست و سال و ماه و فصل و شبان روز به همین شکل وجود داره یا نه؟
نه خیر، در جایی شب و روز بی‌معنا وجود داره که زمینی باشه، زمین دور خودش بچرخه، یک طرفش به سمت خورشید باشه که میشه روز، یک طرفش پشت به خورشید باشه میشه شب. این چیزا مال دنیاست، نه در عالم برزخ نه در قیامت به این معنا شب و روز وجود نداره.
چرا به حضرت یوسف صدیق میگن؟ مگر ما پیامبرهای دیگه‌مون صدیق نبودن؟ ایشون چه مشخصهای ویژه‌ای عیناً دارن تو قرآن که معروف به در واقع یوسف صدیق هستن؟ خیلی متشکرم. فریاد رس هستم از تهران.
اولا که اثبات شیخ نفی معادا نمی‌کنه که وقتی میگیم که امام جعفر صادقه، معناش اینه بقیه ائمه علیهم السلام صادق نیستن، نه همشون صادقن. وقتی میگیم امام علی بن موسی رضاست، معناش اینه که بقیه رضا نیستن. چرا؟ همشون رضا هستن، همشون باقرن، همشون کاظمن، همشون تقی هستن، همشون جوادن. نه، این اثبات شی نفی معادا نمیکنه. مطلب دوم این که گاهی یک موقعیت های پیش میاد که یکی از صفات اون ولی خدا بروز پیدا میکنه، تجلی میکنه. مثلا فرض کن که ما جعفر دیگه در بین فرزندان امام داریم که جعفر کذاب معروفه، اون جعفر میشه جعفر صادق مثلا. یا امام رضا علیه السلام به خاطر اون مناظره هایی که تشکیل شد و علمش بروز کرد و جلوه کرد میشه عالم آل محمد، و یعنی همشون عالمان. یوسف صدیق هم با توجه به این که خب در اون دورانی که کفر بود و فرعونیت حاکم بود او صداقت داشت و با صداقت مملکت رو اداره کرد، به یوسف صدیق معروف شد. اما فقط یوسف صدیق بود، نه، اتفاق نسبت به امام رضا هم صدیق رو داریم، همین لقب صدیق نسبت به امام رضا هم داریم. اصلا اصل صدیق خود امیرالمومنین علیه السلام هست. صدیق اکبر از القاب امیرالمومنینه. اینا گاهی ممکنه که به خاطر مقتضیات اون زمان، شرایطی که حاکم بوده، این لقب جلوه بکنه، تبلور پیدا بکنه، و گاهی هم نه. بنابراین تنها یوسف نبود که صدیق بود، حداقل دو تا از امامان من عرض کردم. امیرالمومنین علیه السلام صدیق اکبر هست و فاروق اعظم هست، و امام رضا علیه السلام هم صدیق بود. بله یوسف هم صدیق بود، چون حق رو تصدیق کرد و رفتارش توحید رو تصدیق کرد، چنان که امیرالمومنین علیه السلام بزرگترین تصدیق کننده رسول اعظم اسلام بود.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم. در این بخش جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسش های شما عزیزان پاسخ میدن. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اتحادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 استش. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده استش که با همدیگه میشنویم.
حضرت یوسف زمانی که میخواستن از مصر برای پدرشون پیراهن حضرت یوسف رو بیارن، حضرت یعقوب بود پیراهن متوجه شد که داره میاد سمتش. بعد چجور زمانی که تو چاه انداختنش تو کنعان اینجا نمیدونست، مثلا متوجه نشد که پسرها این کار رو با کفرش کردن، با حضرت یوسف کردن. آیا حضرت یعقوب مثلا اون زمان به این درجه نرسیده بود که بتونه متوجه بشه، یا که این خواست خدا بوده که بعدا مثلا متوجه بشه که یه اتفاقات میفتن براشون؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. جناب استاد، ایشون در بحث علم پیامبران در واقع سوال داشتن که در خدمت شما هستیم.
علم پیامبران علم شأنی است. اگر بخواهند پشت پرده رو نگاه کنن نگاه میکنن، اما گاهی مصلحت نیست. اراده خدا برای این تعلق گرفته که از پیامبر خدا امتحان بگیره. تو امتحان هم انسان نمیشه پشت پرده رو نگاه کنه، نمیشه برقا سوالا رو ببینه. اینا باید امتحان میشدن و یعقوب حق نداشت اون موقع نگاه کنه.
بله.
و اگه نگاه میکرد یه امتحانی باقی نمیموند. اصل قضیه هم این بود که عرض کنم که شخص فقیری اومد، روزدار بود، اومد در خونه از یعقوب هر روز یه گوسفند ذبح میکردند و اطعام میکردن. اومد گفت من گرسنه هستم، روزم بود، چیزی بهش ندادن. جبریل نازل شد پس یعقوب گفت که آماده بلا باش، یه اتفاقی افتاده، آماده بلا باش. صبح برادرها یوسف رو بردن. امتحان از اون لحظه شروع شد. اون زمانی که امتحان تمام نشده بود، خب اینا حق نداشتن نگاه کنن و نگاه نمی کردن. حضرت ابراهیم هم اینطور بود. حضرت ابراهیم نمیدونست که این ذبح فرزندش به انجام نمیرسه، نه او نه اسماعیل شدن نمیدونستن. کی متوجه شدن؟ زمانی که خدا بهشون فرمود که قد صدقت الرؤیا. اونجا فهمیدن که امتحان تمام شد، اون وقتی میتونستن پشت پرده رو نگاه کنن. همینطور حضرت یعقوب هم داشت امتحان میشد و تو امتحان باید اون مشیت خدا رو مراعات میکرد. بله، اون شاعر میگه که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟
بله.
گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش فای خود نبینیم. من اینجوری نمیگم، من عرض میکنم که گاهی مشیت خدا هست که اینها ببینن، اینا بر طارم اعلا مینشینن. گاهی هم مشیت نیست، مثل بقیه تا پیش پای خودشونو نمیبینن. اون زمانی که امتحان تمام شد، که دیگه مشخص شد که امتحان تمام شده، بوی پیراهن یوسف رو از مصر استشمام کرد یعقوب. اما تا اون امتحان تمام نشده بود، شما ببینید حضرت یوسف نامه نوشته به پدرش، نه یعقوب مثلا تونسته یوسف رو پیدا کنه. خب میتونستی موقعی که مثلا عزیز مصر شده بود،
بله،
مملکتی در اختیارش بود، یه نامه نوشتن به پدرش کاری نداشت که، چون صحنه امتحان بود، باید تا آخرش میرفتن. اون زمانی که امتحان تمام شد، بله، اونها میتونستن پشت پرده رو نگاه کنن و نگاه کردند. و نه اینکه قدرت نداشت حضرت یعقوب اون اول، بعد، چون اینا علم لدنی دارن، علم لدنی هم با گذشت زمان به دست نمیاد که مثلا باید 20 سال درس بخونه تا این علمو به دست بیاره. نه، علم لدنی من لدن حکیم حمید، خدا بهشون افاضه میکنه. امام و پیامبر علمشون مستقیما از خدا دریافت میشه، نیاز به گذشت زمان و نمیدونم این حرفا نیست. ولی شرایطی داره که در بحث علم امامت ما برخی از این مطالب رو گفتیم.
بله، بنابراین هیچ وقت این اراده ای که بخواد یه پیامبری از پشت پرده خبردار بشه با اراده الهی هم سر تضاد پیدا نمیکنه.
نه، اون مشیتش مشیت خداست.
اگه
ببینید که خدا قبول میخواد، راضی هست، نگاه میکنه. ببینه خدا راضی نیست، نگاه نمیکنه.
استاد، در تمام مواردی در مورد پیامبر اکرم لیلت المبید هم همین پاسخ صدق میکنه.
همجا همینطوری بود.
بله، بسیار
ممنون. هم امیرالمومنین علیه السلام نمیدونست چه اتفاقی میفته. اگه میدونست که هنر نکرد و کاری نکرد، خوابیده بود دیگه. نمیدونست.
بله.
چه متوجه شد زمانی که
امتحان تموم شده بود.
بله.
بسیار ممنون. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید از رادیو معارف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. استاد اجازه بفرمایید یه پیامکی دیگه بخونم. شنونده با شماره 0915 7146 گفتن که سلام، آیا جواب استاد در مورد جسم مثالی انسان در قیامت متناقض با آیات قرآن نیست؟ مثالی که زدن ماجرای زنده شدن عزیر پیامبر یا پرندگان حضرت ابراهیم علیه السلام یا شهادت پوست دست و پا در قیامت که از خود جسم دنیایی آیا سوال نمیشه؟ مربوط به بحثای پیشینیست که شما مطرح فرمودید، این شنونده عزیز در این مورد سوال کردن، در خدمت شما هستیم.
البته من سوالشون نفهمیدم به کدوم بخش صحبتهای ماست. جسم مثالی جاش تو برزخه، تو عالم مثاله، تو قیامت هم انسان بله جسم مثالی هم داره، چون که در دنیا هم انسان جسم مثالی داره، بدن مثالی داره. الان که ما در دنیا هستیم بدن مثالی داریم، همون بدنی که در خواب با فعال میشیم، اون بدن بدن مثالی ماست. در قیامت هم انسان سبودی میشه، هم بود مجرد، همون بود عالم جبروت که روح و نفس انسان باشه، هم اون بود ملکوتی که بدن مثالی انسان باشه، هم اون بود ناسوتی که بدن عنصری و خاکی انسان باشه.
بله.
هر سه رو در دنیا مثلا این ستار داره، مثلا اونجا عنصر، اونجا جسم، اونجا با جسم اینجا خیلی تفاوت میکنه. وگرنه در قیامت انسان هم بدن مثالی داره، چون در دنیا هم اینجوری است. حالا ما در دنیا هم بدن مثالی داریم،
هم بدن
خاکی داریم. بله. هم روح داریم. روح هست، هیچ کدوم از این دوتا نیست. جنس روح از جنس مجرداته. اما اون ذهن ما یا اون بدنی که در خواب باش فعال میشیم، اون از جنس ملکوته. این بدن خاکی ما، این از جنس ناسوته. در برزخ انسان دو بودی میشه. در برزخ دیگه جسم خاکی نداره، یه بدن مثالی داره، بهش میگن قالب مثالی، همون قالب ملکوتی، و یک روح خوب همه جا هست. سوالشون خیلی روشن نیست که به کجای بحث ماشون اشکال داره. اما اینکه گفتن که ماجرای زنده شدن عزیر پیامبر، خب عزیر پیامبر همین جسم خاکی و ناسوتیش مرد، بعد از 100 سال دوباره زنده شد و خودش هم خیال میکردش چرتی زدن، مثلا یه خواب مختصری. همسو پرندگان حضرت ابراهیم همین جسم خاکیشون حضرت ابراهیم کشت و ذبح کرد و در هم کوبید و اینها. اون شهادت دست و پا هم در قیامت هم بود ناسوتی انسان هست و ما با همین شهادت دست و پا ماده جسمانی است. یکی از دلایل ما همینه، میگیم باید دستی باشه که شهادت بده، الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم. پس باید دستی باشه، پایی باشه که خواست شهادت بده، پس باید جسم باشه. یعنی با از همین آیات ما استفاده میکنیم برای اثبات ماده جسمانی. و آیات دیگه 8-9 طایفه آیات قرآن بر مواد جسمانی دلالت دارن. خلاصه سوالشون برای ما خیلی روشن نبود، حالا اگر صلاح میبینن دوباره باز روشن‌تر سوالشون مطرح بکنن که خدمتشون باشه.
ممنون از جناب استاد که پاسخ فرمودن و ممنون از این شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. اگر باز ابهامی در مطلب دارن میتونن سوالشون رو به شکل دیگه یا واضح‌تر مطرح بفرمان و برای ما ارسال کنن. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید. سوالی که از شنوندگان عزیز با شماره 0919-2470 گفتن، با سلام، آیا خدا افراد عادی را هم از اخبار آینده آگاه میکنه؟ آیا ما مکلف به غیب هستیم و باید طبق اون عمل کنیم؟ جناب استاد در خدمت شما هستیم.
در پاسخ در بخش اول سوالشون بله، امکانش هست. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما اینو به تو برش میگردانیم، از پیامبران قرارش خواهیم داد. خب مادر موسی نه پیغمبر بود نه امام بود، ولی خدا هم بهش الهام کرد که نگران نباش، یعنی اخبار آینده رو خدا بهش گفت و موارد دیگه هم داریم از این قبیل. پس امکانش هست. اما راجع به این که آیا ما مکلفیم که بر اساس علم غیب عمل کنیم، خیر، نه ما، کسانی هم که دارن، پیامبران و امامان هم که علم غیب دارن. این موردی که افراد عادی ممکنه داشته باشن بسیار استثناست، بسیار نادره.
بله.
اما پیامبران و امامان هم که علم غیب دارن، اونها هم مکلفن بر اساس همون شواهد و همون علوم ظاهر عمل بکنن و علم غیب هم تأثیری در روند پدیده ها نداره. این که ما خبر داشته باشیم که علل و اسباب این پدیده چیه، تأثیری در روند اون رخداد نداره که ببینیم که رخداد عوض میشه با این علم ما. نه، این علم جای خودش هست، اون پدیده هم جای خودش بر اساس علل و اسبابی که اون پدیده رو تشکیل میده رخ میده. بنابراین نه، ما چنین تکلیفی رو نداریم. حتی پیامبران و امامان هم مکلف نبودن که بخوان به علم غیب عمل بکنن.
بله، بنابراین اون مسئله‌ای که در مورد مادر حضرت موسی علیه السلام فرمودید که و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فلقیه فلیم، در مورد ما هم ممکن استش اتفاق بیفته. یعنی ممکن استش خدا هم به دل ما الهامی بده.
الهام بکنه. بله.
حالا سوال من این استش که هیچ شرایطی نداره، یعنی هر کسی ممکنه واقعا این الهام به دلش اتفاق بیفته، اون وقت ما ممکن استش درست نتونیم پردازش بکنیم که این از طرف به هر حال شیطانه، از طرف خداوند هستش، یه دفعه به دل ما میفته مثلا فلان کار انجام بدیم، بعد میریم به شکست هم میخوره. این اون وقت
نه، اون دیگه بس دیگه است. آیا این الهام های غیبی مثلا اگه بخواد روشن نباشه تکلیف هم ایجاد میکنه برای ما؟ خیر. اگه اون الهام منطبق بر عقل و شعر بود اون محترمه، اما اگر نه خلاف عقل بود، خلاف شعر بود، نه معلومه که القاعات شیطانه.
یعنی باز همون چیزی که به دلش میفته رو باید با شریعت بسنجه.
بله.
بله، ممنون از شما جناب استاد. چند دقیقه فرصت داریم، سوال یکی از شنوندگان عزیز رو میخونم با شماره 0935-5220. گفتن سلام، با تشکر از برنامه و استاد گرامی، تفاوت عجل معلق و عجل معمولی در چیست؟ در خدمتتون هستم استاد.
عجل دو نوع هست، عجل معلق و عجل مسمى، نه عجل معمولی.
بله.
یا عجل حتمی و عجل معلق. اون عجل حتمی و عجل مسمى گفته میشه، عجل معلق هم اون عجلی که تغییر میکنه، کم و زیاد میشه. من با این مثال مطلب رو توضیح میدم. شما فرض کنید یک مثلا یک شمع رو در نظر بگیرید. اگر از اون سازنده شمع بپرسید که این شمع عمرش چقدره، مثلا 5 ساعت، 5 ساعت روشن باشه، تا 5 ساعت میسوزه و
تموم
نور میده. خب حالا این شمع شما روشنش میکنید، یه بادی طوفانی میاد، بعد از 2 ساعت خاموشش میکنه. این 2 ساعت عمر کردنش میشه عجل معلق. اگر اون طوفان نبود، اگر اون تصادف نبود، اگر و چند تا اگر دیگه، این حالا وقت داشت، این تا 5 ساعت میتونست به عمرش ادامه بده، به سوختنش ادامه بده، اما اون حادثه اومد و عمرش رو کوتاه کرد. به این دومی میگن عجل معلق، به اون اولی میگن عجل مسمى. اون عجلی که شمع رو بر اساس اون ساختن، کسی ساخته، ازش بپرسید که اون مسمای این شمع چقدره، چقدر براش ظرفیت در نظر گرفتی، میگه 5 ساعت. اما لزوما به اون 5 ساعت میرسه؟ خیر. وسط راه یه طوفان میاد خاموشش میکنه. یه وقت نه، طوفان میاد ولی یه حباب میذاره اطراف این شمع، باز شمع خاموش نمیشه. شمع اگر اون حباب نبود، از خودم که بعد از 2 ساعت خاموش میشد، چون بعد از 2 ساعت طوفان اومد. و این حباب مثلا میشه صدقه. اگه صدقه نبود این باید فلان روز میمرد. اگر دعا نبود، اگر توسل نبود و اگر احسان نبود، این بنا بود مثلا فرض کنید که بعد از مثلا در 30 سالگی یه طوفانی بیاد و عمرش تن. گرچه عمر مسماش مثلا 100 سال بوده، ولی 30 سالگی میمیره. یه صدقه میده، اون صدقه میشه یه حباب که جلو اون طوفان رو میگیره، اون طوفان رو دفع میکنه. صدقتو تدفع و میتتسو، صدقه فرمودن صدقه مرگ بد و دلخراش رو دفع میکنه. اینجوریست، اون وقت میشه انسان با علل و اسبابی این عجل رو جلو عقبش کرد. گناه عجل رو میاره جلو. امام صادق فرمودن من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به آجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که عجلشون رسیده، هم عجل مسماشون. یعنی اگه 100 نفر مردن، 70 نفرشون به سبب گناه مردن، 30 نفر حالا دیگه اون مقدارش مثلا تموم شده بود،
یعنی 70 نفر با عجل غیر قطعی مردن،
با عجل معلق مردن. بله. که گناه